رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. بمون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش، باد خنکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
زندگی پر فراز است و البته پر نشیب. با بیمه حوادث و بلایای طبیعی پارسیان آرامش را تجربه کنید. دنیا دنیا آرامش، بیمه پارسیان.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
جوینا فرم سلامتی، گرتی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، کنجت شیرید باچو، گرتی بال ست به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
جوین گرجی با آرد جو.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه.
دروم 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 دروم.
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسه هم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم.
آها، پس میخورم مانا واسه ناهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم دروم.
صبح خیر، ساعت 9:03 است. اینجا پخش رادیو جوان و در این ساعت دعوتتون میکنم کاوشگر رو بشنوید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام و صحبتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. قریب 2 ساله که قیمت کاغذ شروع به افزایش کرده و بسیاری از ناشرین و همه کسانی که به ترتیبی کسب و کارشون با کاغذ در ارتباط دچار مشکل شدند. روزنامه‌های بزرگ جهان دارند تصریح می‌کنند انجام این سیاست رو که الکترونیکی بشن برای اینکه فرار بکنن از خریدن کاغذ بیشتر. اما اونهایی که در صنایع بسته‌بندی فعال بودن و کسب و کارشون به طور مستقیم با کاغذ ارتباط داشته خیلی با مشکلات جدی تری مواجه شدند. این برنامه از کاوشگران جوان راجع به افزایش بهای جهانی کاغذ بشنوید و تأثیرش بر نشر و صنایع وابسته در ایران. اگر از دست‌اندرکاران صنعت بسته‌بندی هستید، اگر ناشر هستید، اگر نویسنده هستید و کتاب شما مدت زیادی است به خاطر نبودن کاغذ در صف و نوبت چاپه، حتما با ما تماس بگیرید و تجربیاتتون رو با ما در میون بگذارید. 2250952 تماس تلفنی شما رو دریافت. میدونید که اگر تماس گرفتن براتون دشواره میتونید صندوق پیامگیر ما را هدف بگیرید به شماره 30881. ازتون دعوت میکنم که امروز هم همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح.
کاوشگر همراه دغدغه‌های اقتصادی شما.
دلار و یورو
قیمت هر گرم طلای 18
تومان. تعهد نرخ دولتی و
بازار بستگی داره دیگه.
برای پاسخ به دغدغه‌های اقتصادی خود با کاوشگر همراه شید.
اصلی ترین تولید کنندگان و توزیع کنندگان کاغذ در جهان کدام کشورها هستند؟ چه عواملی باعث افزایش بهای جهانی کاغذ شد و افزایش بهای جهانی کاغذ چطور بر رشد استارتاپ ها در دنیا تأثیر گذاشت؟ و چنانچه قیمت کاغذ به همین منوال بالا بره، سرنوشت صنعت چاپ و نشر و بسته‌بندی در کشور ما چگونه رقم خواهد خورد؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنم
در کاوشگر امروز از من ونوس میرعلایی بشنوید که چرا گرونی کاغذ خیلی هم بد نیست.
نگاهی به سیاست‌های کاغذی در کاوشگر امروز با من حسین رضایی.
با همچنین گفتگوی به شما تقدیم خواهد شد با جناب آقای حسین میرباقری، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا. دوستان شنونده، خیلی متشکرم از اینکه برنامه کاوشگر رو برای شنیدن انتخاب کردید. همین آغاز برنامه میخوام ازتون تشکر کنم بابت تمام حمایت هاتون، بابت تمام تماسهایی که با ما میگیرید و پیامکایی که ارسال میکنید، بابت اظهار نظرهای امیدوار کننده تون، نقدهای سازنده تون در فضای سایبری. ممنونم از این که ما رو میشنوید و به ما توجه میکنید. امروز با این خیلی انتخابها که پیش روی شما هست، هنوز فکر میکنید که رادیو جوان و کاوشگر ارزش شنیدن دارن. حتما محبتی که شما به ما دارید بسیار بیشتر از حد استحقاق ماست. از شما بسیار سپاسگزارم. امروز می‌خوایم با شما در مورد موضوع قیمت کاغذ صحبت کنیم، به خاطر اینکه ما تحقیقی کردیم، دیدیم که خیلی از نویسندگان بزرگ و مطرح در کشور کتاب‌هاشون بالغ بر 4 تا 5 ساله که در صفحه چاپه به خاطر نبودن کاغذ. بعد خیلی از نشریات به خاطر نبودن کاغذ دارن تعطیل میشن. امسال نمایشگاه کتاب کلن تحت تأثیر مسئله کاغذ بود و همینطوری اگر پیش بره باید نگران باشیم برای صنعت نشر. و همینطور همین مشکلات هم وجود داره در صنایع دیگه وابسته به کاغذ. مثلا اونایی که تو صنعت کارتون کار میکردن یا صنایع بسته‌بندی الان با این مشکل مواجه شدن که انقدر کاغذ کمه، ضایعات کاغذ هم کمه، یعنی نمیتونن حتی مواد اولیه مورد نیاز خودشون رو از محل خرید ضایعات کاغذ تامین بکنن. بعد شما همه اینا رو بذارید کنار یک مشکل بزرگ دیگر که ما تو کشور داریم و اونم تفکیک نکردن زباله تر و خشک و کاغذ از زباله است. یعنی ما همینجوری هم اون چیزی که به اسم کاغذ مصرفش میکردیم، حالا از هر نوعی که بوده، میرفته قاطی زباله تر از بین میرفته، این نمیتونستیم برگردونیمش توی چرخه تولید کاغذ. حالا که افزایش قیمت جهانی کاغذ رو هم داریم، از طرفی ضایعات کاغذ تفکیک شدم کم شده، اونی که قبلا وجود داشته دیگه، شما ببینید که صنایع بسته‌بندی تو بعضی جاها دارن با چه مشکلاتی مواجه میشن. یه موضوع دیگه ای هم که تو این برنامه بهش خواهیم پرداخت و خیلی مهمه و اصلا باعث شد این برنامه رو برای شما داشته باشیم اینه که یه انواع خاصی از کاغذ هستند با یه روکش‌های خاصی که تو صنایع خاصی استفاده میشن. ساده‌ترینشون جعبه پیتزا و همبرگر و این سیب زمینی و ایناست که ما می‌خریم. اینا خب ویژگی‌های خاصی باید داشته باشن، نمیتونن از ضایعات کاغذ ساخته باشن. اینا دیگه اصلا نیستن، یعنی اگر که طی مدت 2 ماه تقریبا، حالا من آمارشو براتون تو بخش بعد خواهم خوند، حدود 22% قیمت کاغذ گرون شده و دسترسی بهش 40% کاهش پیدا کرده، در مورد این کاغذهای خاص افزایش قیمت خیلی بیش از ایناست و اصلا دسترسی بهشون وجود نداره. در مورد همه اینا با شما صحبت می‌کنم.
علی‌رغم همه پیشرفت‌های الکترونیک برای ارسال اطلاعات و خبر، کاغذ و صنعت چاپ هنوز هم یکی از موارد ضروری تو نشر اطلاعاته. کتاب، روزنامه و مجله برخلاف سایر محصولاتی که میتونن به صورت وارداتی باشن، باید تو کشور تولید بشن. به این معنا که برای چاپ کتاب‌های درسی، علمی، هنری، روزنامه‌ها و مجلات و مثل اینها، راهی جز نشر تو کشور وجود نداره. و این در شرایطی که تو یک سال اخیر صنعت چاپ و نشر با مشکلاتی مثل گرانی کاغذ مواجه شده.
کاغذ شرایط خیلی سنگینی دارن لحاظ قیمتی.
نبودش بیشتر از قیمتش داره اذیت میکنه. یعنی واقعا ما نمیتونیم برنامه‌ریزی کنیم. شاید مثلا 70-80 ما کتاب پرفروشمون به امسال نمایشگاه نرسید.
قیمت کاغذی که در واقع داره الان در بازار عرضه میشه قابل خریداری با همین ارزی که در واقع ارز بازار محسوب میشه. تقریبا 2 برابر اون قیمت رو دارن در بازار به عنوان قیمت کاغذ مطرح میکنن و منطق نداره.
دولت برای کنترل قیمت کاغذ از سال گذشته برای اون ارز دولتی تخصیص داد و در کنار اون عرضه این محصول رو هم به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشت. به این صورت که این وزارتخونه باید با نیاز سنجی مطبوعات تصمیم می‌گرفت هر کدوم چه میزان کاغذ نیاز دارن. بعد از این مرحله حواله دریافت کاغذ در اختیار مطبوعات قرار می‌گرفت و اونها رو به بازرگان‌هایی که با ارز دولتی کاغذ وارد معرفی میکنم. روشی که به نظر اکثر فعالای این حوزه باعث ایجاد بازار سیاه و رانت برای بعضی ها شد. مسئله مهمتر اینه که از یه تاریخ به بعد بانک مرکزی تصمیم گذشتش رو نادیده گرفت و دیگه ارز دولتی در اختیار وارد کنندگان قرار نداد و همین موضوع باعث به هم ریختگی بازار کاغذ شد. با گذشت حدود 1 سال از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی هنوز هم پس لرزه های اون ادامه داره و حالا این پدیده در حال تاثیرگذاری روی فرهنگ و صنایع وابسته به کاغذه.
همیشه هم ناشران هم مجموعه دولت
به گونه این خطر رو احساس میکردن که چنین مداخله‌های حمایتی پاری از رانت‌ها رو به وجود بیاره.
که ارز اختصاص بدیم به خود ورود کاغذ، خب اختصاص بدیم به این سند و این سند داخل در واقع شکل بگیره.
از زمانی که تصمیمات اخیر گرفته شده، وارد کنندگان ملزم شدن کاغذ وارداتیشون رو به وزارت ارشاد تحویل بدن و این وزارتخونه کاغذ رو بین ناشران توزیع کنه. ولی با وجود تلاش‌ها، کاغذ تو بازار آزاد با قیمتی معادل 3 برابر قیمت قبلی به فروش رسید. سوالی که مطرح میشه اینه که چطور کاغذی که با ارز دولتی وارد میشه و جزو کالاهای اساسی به حساب میاد سر از بازار آزاد در میاره و با قیمت نامتعارف به فروش میرسه. از طرفی ناشران زیادی گله‌مندن که کاغذ در اختیارشون قرار نگرفته.
خب من توی این برنامه از یه مقاله خیلی استفاده کردم که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، همینجا از نگارندگان مقاله که البته اسمشون نیومده توی این مقاله تشکر میکنم. توی این مقاله اومده که افزایش قیمت جهانی کاغذ از 2 سال پیش رفته رفته تمامی صنایع مرتبط با اون رو تحت تاثیر قرار داده. در این میان روزنامه‌های کاغذی از اونجا که تو همین 2 سال و حتی 1-2 سال قبلش اصلا مشکل درآمد داشتن، ذاتاً با مشکل جدی‌تری مواجه شدن. صنعت تولید کاغذ و خمیر کاغذ در جهان صنعتی قوی و رو به رشد به شمار میره که در اون آمریکا، کانادا، ژاپن، چین و برخی کشورهای اروپایی از همه جلوترن. میزان مصرف کاغذ در جهان طی 2 سال گذشته حدود 400 میلیون تن در سال بوده که پیش بینی میشه این میزان تا سال 2020، یعنی همین سال دیگه، به 500 میلیون تن افزایش پیدا بکنه. یعنی در پی رشد جمعیت جهان 25% چیزی که وجود داره امروز، یعنی 400 میلیون تن، خواهد رفت روی مصرف کاغذ و این خودشه بحرانی برای تولید کنندگان کاغذ تو دنیا ایجاد میکنه، چون ناگهان باید حساب کنید 100 میلیون تن کاغذ بیشتر تو دنیا تولید کنند. توی همین مقاله اومده افزایش مصرف کاغذ در بازار جهانی باعث افزایش تقاضا برای مواد اولیه یا همون خمیر کاغذ شده. در قدم بعدی ناتوانی تولید کنندگان مواد اولیه برای تامین نیاز کارخانه های کاغذ سازی باعث افزایش قیمت مواد اولیه و در نتیجه گرانتر شدن کاغذ شده. طبق آمار منتشر شده از سوی انجمن های تولید کننده کاغذ در آمریکا، میزان تولید خمیر کاغذ در جهان اکنون در پایین ترین سطح خود طی 2 دهه گذشته قرار داره و حساب بکنید که میزان تقاضا هم در بالاترین سطح خود طی 1 دهه گذشته قرار داره. خب این بحران کاغذ رو در دنیا باعث میشه. اما روزنامه‌ها در دنیا چطور با بحران کاغذ برخورد کردن که بتونن به بقای خودشون ادامه بدن؟ این اون نکته خیلی جالبی که شاید بتونه تو کشور ما هم مشکل بحران کاغذ رو حل بکنه و واقعا شاید یک شبه هم بتونه حل بکنه. بریم یه بخش رو بشنویم، برگردیم در مورد این راهکاری که بعضی از روزنامه ها بر نشریه ها انتخاب کردن با شما صحبت میکنیم.
بالا رفتن قیمت کاغذ، از گران شدن روزنامه ها تا گران شدن کتاب ها.
الان شما این کتاب کودکم نگاه کنید، با این قطر و با این حالا تعداد کاغذ، اینا اون قیمتش مثلا 15000 تومان.
چیزی نیست که تو مچگیری بکنه. این احتکارهایی که توی انبارها داره صورت میگیره،
کاغذ در بازار موجوده اما هیچ وارد کننده این رو به بازار عرضه نمیکنه.
به گونه این خطر رو احساس میکردن که چنین مداخله‌های حمایتی پاری از رانت‌ها رو به وجود بیاره که خود اون رانت‌ها باز میتونه برای حوزه نشر، برای حوزه مطبوعات عوارض و پیامدهای خاص خودش رو داشته باشه.
شاید خیلی از مجموعه ها انتظار این شوک های به اصطلاح ارزی رو نداشتن و این التهابات خدمتشون باعث شد یک فضای روانی شدیدی در بازار ایجاد بشه.
کم کردن تعداد صفحه و تیراژ هم نتوانست آتش کمبود و گرانی کاغذ و مواد چاپ را برای رسانه های مکتوب اصفهان فرو نشاند.
قیمت دلار اگه 2-3 برابر شد توی برهه‌ای و قیمت کاغذ الان به چندین برابر تغییر شده.
در 1-2 سال گذشته بیش از 200 چاپخونه در کشور تعطیل شده.
280 نفر از فعالان رسانه‌ای در همین چند روز در واقع شغل خودشون رو از دست دادن.
یعنی الان طوری شده که شما شب که مطالب آماده میشه برای ارسال به چاپخونه، چاپخونه همون موقع 200,000 تومان 100,000 تومان بذارید رو کاری چاپ فقط.
در کوتاه مدت قانونی تصویب میشه برای ورود مواد اولیه، کمتر از یک پروسه یک ماهه دو ماهه تبصره ای قانون جدیدی و تکلیف بازرگان روی اون مشخص.
تأسف اونجاست که کاغذهایی که در بازار هست تماما با دلار 4,200 تومانی وارد شده. اگر که کاغذ با دلار آزاد هم وارد بشه، قیمت حدوداً 20-30% از اون چیزی که الان در بازار عرضه میشه باید پایین تر باشه.
اگه گرون هم هست حداقل رسانه بدونن تا 6 ماه آیندهشون، 1 سال آیندهشون.
جالب بدونید که بحران کاغذ در دنیا پیش بینی میشد. یعنی حدود یک دهه قبل میگفتند که در یک دهه آینده تامین مواد اولیه کاغذ، همونطور که شنیدید نمیخوام داستان طولانی بشه، دشوار خواهد شد و حتما میزان مصرف هم بالا خواهد رفت، بنابراین کاغذ پیدا نمیشه به اصطلاح خیلی ساده. از سوی دیگر از حدود یک دهه قبل حرکت انجمنهای طرفدار محیط زیست برای کاهش دادن مصرف کاغذ خیلی پررنگ شد و همه اینا دست به دست هم داد تا سری از روزنامه ها بیان وقتی که دارن طرح 10 ساله بعدیشون رو می نویسند به این موضوع توجه کنن. موفق ترین نشریه‌ای که تونست برنامه ریزی بکنه برای مواجهه با بحران کاغذ نشریه بود به اسم Reader's Digest. این نشریه رو ممکنه ما ایرانی ها اسمش رو نشنیده باشیم، اما در دنیا نشریه بسیار معروفی است. تقریبا میشه گفت در تمام کشورهای اروپایی، در آمریکا و حتی برخی کشورهای آفریقایی خواننده داره و نشریه است که روزگاری پرتیراژترین نشریه جهان بوده. یک گروه خیلی خلاق این نشریه رو سالیان ساله که میچرخونن و از اون نشریه هایی است که یک دهه یک و نیم دهه قبل، اون موقعی که قرار بوده به دکه ها عرضه بشه، به فروشگاه ها عرضه بشه، مردم برای خریدن صف میکشیدن برای اینکه بدونید چگونه نشریه محبوبیه. حدود یک دهه قبل Reader's Digest اظهار کرد که هرگز دیگه حتی یک خط از مطالب این نشریه بر روی کاغذی به چاپ نخواهد رسید و کلن نشریه به حالت الکترونیکی درآمد. جالب بدونید که اولین نشریه‌ای بود که به حالت الکترونیکی درآمد و همزمان نشریه فیزیکی خودش رو کاملا حذف کرد، چون همون یک دهه قبل خیلی از نشریه‌های دیگر مثل تایمز، مثل پست و مثل دیلی آمدند و نسخه الکترونیکی خودشون رو ارائه دادن، ولی هرگز نسخه فیزیکی خودشون رو، نسخه کاغذی خودشون رو حذف نکردن. Reader's Digest این کارو کرد و امروز در سال 2019 ما میبینیم که برنده این بازی Reader's Digest بوده است که با حذف کردن نسخه فیزیکی خودش یک افت موقتی رو در فروش تجربه کرد، اما مخاطبان خودش رو عادت داد به خریدن نسخه الکترونیکی و بهشون یاد داد که دیگه نسخه کاغذی وجود نداره. این یکی از ساده‌ترین راه حل‌هایی بوده که نشریات و ناشران کتاب در دنیا ازش استفاده کردن برای مقابله کردن با بحران کاغذ. اما رفتن به سوی این راه حل یک پیچیدگی هم داره. این پیچیدگی ممکنه برای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها وجود نداشته باشه، ولی برای ما ایرانی‌ها حتما وجود داره. اون پیچیدگی هم اینه که اگر شما فایل مربوط به یک نشریه Reader's Digest رو که کمتر از 2 ماه از انتشار اون گذشته به صورت غیرقانونی دانلود کنید یا با کسی به اشتراک بگذارید، پلیس شما رو پیدا میکنه، شما رو دستگیر میکنه، به دادگاه میفرستتون و شما حتما باید جریمه گزافی رو پرداخت بکنید. این همون چیزیه که ما بهش قانون مالکیت معنوی یا کپی رایت میگیم به قول خارجی ها. خب ما این قانون رو همونطور که میدونید در کشور خودمون نداریم. الان ناشرین میگویند که ما علاقمند هستیم کتاب الکترونیکی چاپ بکنیم، اما کدام نویسنده است که زحمت کشیدنش رو بیاره در اختیار ما بذاره ما کتاب رو به صورت الکترونیکی چاپ کنیم؟ مثلا قیمت هر جلد کتاب بشه جلدی 10,000 تومان، 7,000 تومان، 5,000 تومان، چون میدونید خب کتاب الکترونیکی خیلی ارزان هستن دیگه، تو این دوره گرونی کتاب خیلی ارزونه. همون 5,000 تومان هم مردم ندن و این کتاب کپی شه و دست به دست بگرده و تمام این دود چراغی که اون نویسنده خورده و عمری که صرف کرده میشه هیچی و دود میشه و به هوا میره. خب هیچ کس حاضر نیست این کارو بکنه. این هم اگر قرار باشه در کشور ما اجرا بشه نیاز به یک زیرساختی داره، نیاز به یک قانونگذاری جدی داره و نیاز به اراده برای برخورد با متخلفین. خب این یکی از راه حل ها بود که حتما به ذهن شما هم میرسید. ما در بخش بعدی با شما در مورد سایر سیاست‌هایی که روزنامه‌های بزرگ تو دنیا و نشریات بزرگ تو دنیا پیش گرفتن برای مقابله با بحران کاغذ صحبت خواهیم کرد. ارتباط با سید حسین میرباقری رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا برقراره. آقای میرباقری سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر.
بندم سلام و عرض ادب و احترام دارم در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، متشکرم از اینکه با ما صحبت میکنید. آقای میرباقری، به هر حال یک شرایطی حاکم است بر بازار کاغذ که تأثیر گذاشته بر کسب و کار خیلی ها. ناشرین با مشکلاتی مواجه شدن، برخی روزنامه‌ها دارن صفحات رو کم میکنن، قطع و کوچک میکنن، بخشی از مشکل هم جهانی است. خواهش میکنم راجع به آنچه که در ایران اتفاق افتاده برای ما صحبت بکنید. کدام دستانداز باعث شد که این مشکلات در کشور به وجود بیاد؟
ما تا مرداد ماه سال 97 مشکلی بابت توزیع کاغذ نداشتیم. از زمانی که وزارت ارشاد توزیع کاغذ رو دست گرفتن، دیگه اختیار کاغذ و توزیع کاغذ محول شده به وزارت ارشاد و عملاً کاری از دست اتحادیه کاغذ مقوا بر نمیاد، مگه اینکه مجدداً این توزیع کاغذ رو برگردونن به اتحادیه و اعضای اتحادیه کاغذ مقوا، ایشالا بتونیم مدیریت کنیم و قیمتا رو کاهش بدیم و این کارم خیلی راحت میتونیم انجام بدیم.
آقای میرباقری، این متشکرم از پاسختون، ولی این پاسخ خیلی کلی است. حالا بعداً برخواهیم گشت سر این که اصلا چرا این اختیار از اتحادیه کاغذ و مقوا منتقل شد به وزارت ارشاد، اما ممکنه این مقدار با جزئیات بیشتر بفهم.
این بحثی که ما الان می‌خوایم بکنیم، ما 11 ماه درگیرش هستیم. بله.
خب ممکنه جزئیاتی از همین بحث رو بفرمایید که دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟
بارها هم توضیح دادیم بابت کاغذ. ببینید، ما اونچه که الان مصرف کاغذ و مقوا ایران هستش، نزدیک به 90% وارداتیه، مخصوصا تو بخش کاغذهای تحریر ما 90% ما واردات داریم. ممکنه بعضی مواقع مشکلات واردات، مشکلات ارزی باعث بشه که یه وقفه‌ای به وجود بیاد، اما اینکه به یک باره ما از زمانی که این اتفاق افتاده، ما تا مرداد ماه سال گذشته هیچ مشکلی بابت توزیع کاغذ نداشتیم. در یه مقطع ممکنه قیمت‌ها، اونم قیمت‌های جهانی کاغذ، ممکنه افزایش پیدا کنه.
بله.
این که دست کسی نیست. وقتی افزایش جهانی داره، عملاً اینجا هم خب یه افزایش نسبی پیدا می‌کنه. نه آنچنان قیمتی که ما از زمانی که این اتفاق افتاده، ما هر روز افزایش قیمت تا همین امروز هیچ موقع کاهش قیمت. مشکل ما مشکل نبود جنس نیست، نداشتن مدیریت بر توزیع کالا.
متشکرم. آقای میرباقی، میشه یه مقداری همین موضوع رو با جزئیات بیشتر توضیح بفرمایید؟ یعنی مثلا کدام سیاست در توزیع پیش گرفتنش باعث شد که این مشکلات به وجود بیاد؟
ببینید، ما تمام مصرف ما مصرف کاغذ برای کتاب نیست، برای مطبوعات نیست. ما بسته‌بندی داریم. وزارت ارشاد اعلام کرده که ما 100 هزار تن مصرف کاغذمون. توجه کردین؟ از اون طرف میگیم که کل واردات کاغذ ما 400 هزار تنه. توجه فرمودین؟ از این مقداری هم که وارد شده، حتی یک بند در اختیار اتحادیه کاغذ و مقوا قرار ندادن برای اینکه ما بتونیم بازار رو کنترل کنیم.
این در حالیه که بازار در واقع ارتباط بیشتری با شما داره و شما اطلاعات بهتری از بازار دارید.
بله، 100%. و الان از زمانی که اومدن تجار کاغذشون رو در اختیار وزارت ارشاد قرار دادن، چرا نباید اتحادیه کاغذ و مقوا رو دعوت کنن یا ازش بخوان یا مقداری از جنس رو در اختیار اتحادیه بذارن برای توزیع؟ تمام جنسی که گرفته شده اومدن، حالا خود آقایون، خود کسانی که حالا به شکلی در ارتباط با ناشرین هستن اعلام میکنن که آقا مقداری از این کاغذ ها میاد تو بازار آزاد فروخته میشه.
عجب عجب.
ما مقام معظم رهبری اعلام کردن مشکل کاغذ و وزارت ارشاد و وزارت سمت بیان مشکل کاغذ رو حل کنن. من فردای همون روز اعلام کردم اتحادیه کاغذ و مقوا آمادگی 100% برای همکاری داره. چرا از اتحادیه نمیخوان؟ چرا از بخش خصوصی خواسته نمیشه؟
آقای میرباقری ببینید، ما الان داریم میریم سراغ بخش خصوصی در همه کارها، یعنی دیگه کسی نیست که به روشنی ندونه که اگه ما بریم سراغ
کاغذ برعکس
همین